أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اندیشه یک، فصل دوم، بحث ایمان. این جلسه دوم بحثی است که در خدمت دانشجویان محترم هستیم. در این فصل بحث ایمان رو مطرح می‌کنیم که ایمان به چه معناست. ایمان یک امری هست معنوی و حالتی روحی که جایگاه اون قلب هست. شناخت واقعیت های از امور معنوی و روحی، مثل غم، مثل شادی، مثل امید، اینها قبلا هم خدمت شما بزرگواران گفتیم که با علم حضوری حاصل میشه. اینجوری نیست که حسی باشد. کسی نمیتواند غم رو و شادی رو و علم را، اینها رو بخواد حس بکنه با دستش. و این ایمان هم همین حالت رو داره، اون حالت معنوی و اون حالت روحی که جایگاه اون در قلب آدمی هست. اینو بهش میگن چی؟ ایمان. نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ایمان از باب افعال و ریشه اون، یعنی امنیت یافتن، یعنی به معنای جایگیر شدن اعتقادات در قلب انسان. بعضی وقتا مثلا شما میگید که من به این کار ایمان دارم. ایمان دارم یعنی چی؟ یعنی اطمینان دارم به وثوق این کار. این اطمینان قلبی، این اعتقاد قلبی، به این میگن چی؟ به این میگن چی؟ ایمان. در روایت دارد که حضرت امام رضا علیه السلام در باب تعریف ایمان میفرماید ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاست. یعنی تصدیق قلبی، قلبن قبول داشتیم، اقرار زبانی، به زبان بگوییم، و در عمل خودمون هم این رو نشان بدیم. حالا کسی که ایمان دارد به اون میگن چی؟ مؤمن. فلانی آدم، انسان، آدم مؤمنیه، انسان مؤمنیه. انسان مؤمنیه یعنی چی؟ یعنی به کسی که ایمان دارد. از واژه ایمان در اصطلاح اون معنای خاصی مورد نظر است و اون اعتقاد و تصدیق قلبی داشتن. حالا این تصدیق قلبی داشتن به چی؟ اعتقاد و تصدیق قلبی داشتن به خدا، به روز قیامت، به کتب آسمانی، به ملائکه و پیامبران و خدمت شما شاید که امور غیبی. کسی را که به این امور تصدیق بکند و اعتقاد قلبی داشته باشد و در عمل هم پایبند به او باشد، به این میگن چی؟ مؤمن. نکته بعدی بحث ایمان و معرفت. از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر معرفت و علمه. حالا اینجوری نیست که اگر معرفت و علم وجود داشت ایمان هم ضرورتاً وجود دارد، نه اینجوری نیست. ولی خلاصه از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر معرفت و علم. من یک نمونه رو خدمت شما عرض بکنم، نمونه قرآنی. هنگامی که قوم بنی اسرائیل معجزات روشن حضرت موسی رو دیدند، بعد اینا چیکار کردن؟ انکار کردن. دیدن ها، انکار کردن. چجوری انکار کردن؟ گفتن که اینا سحر، جادوه، قبول نکردن. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. سوره نمل آیه 27. با آن که دلهایشان بدان یقین داشت ولی از روی ظلم و تکبر اونها رو چه کردن؟ انکار کردن. یعنی دلهاشون بهش یقین داشت، او اعتقاد بود، لکن اون تکبره، اون برتری جویی، اون بزرگبینی باعث انکار شد. به معجزات حضرت موسی معرفت و یقین داشتن، ولی این روحی برتربینی و ستمگری باعث انکار شد. نمونه دیگر در قرآن داره بحث شیطان. شیطان با اون عظمت از طرف خدا پیدا کرده بود، هزاران سال بندگی خدا رو کرده بود، دست به چی زد؟ دست به کفر و عناد و نهایتا اغواگری مردم. این خیلی مهمه که شیطان ایمان به خدا داشت، ولی اون غروره باعث شد که چی؟ از مسیر خارج بشه. نکته ای که خیلی مهمه و جالبه اینه که اون کسی که از داخل بندگان خدا، تنها بندگان هستن که از خدا میترسن اینا کیا هستن؟ دانشمندان هستن. اون خشیت الهی، ترس که از لوازم ایمانه، ایمان دارد به خدا، طبیعتا میترسد، میترسد به این که هر کاری رو انجام نده، هر گناهی رو، هر تفکری رو، هر راهی رو، هر مسیر رو چی نره. پس بحث ایمان و معرفت اینها مبتنی با هم هست. بکنید یه نکته خیلی ظریف رو من بگم، یه شبهه هم از ذهن دوستان بره. در اسلام ایمان گفتیم مبتنی بر شناخت و معرفته، ولی در مسیحیت انسان باید نخست ایمان بیاورد تا بفهمد و مطالبی رو درک بکنه. یعنی اول ایمان بیاورد، بعدش اون معرفت و شناخت چی حاصل بشه. حتی برخی از ایمان گرایان افراطی در مسیحیت ایمان رو مبتنی بر بی‌یقینی و عدم شناخت دانستن و ایمان و تعقل رو، شناخت رو با همدیگر ناسازگار میدونن. میگن خب شما اول ایمان بیار، حالا بعدش میری معرفت پیدا میکنی. برخلاف اسلام، شما معرفت پیدا بکن، شناخت پیدا بکن، حالا که معرفت و شناخت پیدا کردی، حالا چه با دلیل عقلی چه با غیر دلیل عقلی، حالا شما ایمان میاری به خدا. حالا چرا تو این مسئله گیر افتادن و این ایمان و معرفت رو جدا میدونن مسیحیان؟ علتش اینه که چون در دین مسیح تحریف شده است، این معرفت ستیزی از اونه که در کتاب مسیحیت و مسیحیان تحریف ایجاد شده و آمیزه های از قبیل تثلیث که با عقل اصلا سازگاری ندارد، اینا اومدن برداشتن و بودن داخل دینشون کردن، و به خاطر متکلمان مسیحی برای پذیرش چنین آمیزه هایی چاره جزی ندادن. اول شما ایمان بیارید تا بعدش بفهمید. اول ایمان رو بیارید، حتی وقتی با عقل خودش فهمید که تدلیس خدمت شما اصلا صحیح نیست و درست نیست، این خدمت شما شد که ایمان نمی آورد. نکته بعدی که در کتاب اومده بحث ایمان و عقل هست. نکنید هم ایمان و هم عقل دو تا موهبت الهی است که خدای تبارک و تعالی به بشر چیکار کرده؟ عنایت کرده. یک ایمان، دو عقل. در قرآن مجید سوره یوسف آیه 12 فرمان ما قرآن را به عربی نازل کردیم شاید تعقل کنید. جا بحث تعقل رو مطرح کرده است. در آیه دیگر انفال آیه 8 می‌فرماید ان شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خدای تبارک و تعالی کسانی هستند که کرلارن و اصلا تعقل نمی‌کنن. پس یک بحث چی بچه‌ها؟ تعقل و عقل، که عقل موضوعیت دارد. نکته بعدی بحث خدمت شما شد که ایمان هست و ایمان به خدای تبارک و تعالی. اگر این ایمان و این عقل اینا با هم باشند، انسان باعث میشه که انسان به خیلی از مقامات و درجات چی برسه. بعضی وقتا هم نکوهش کرده، یعنی در قرآن کریم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آبانا. حالا اگر یک پدری هنگامی که با آنها گفته شد از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، میگن نه، ما از آنچه که پدران خود بران یافته اند پیروی میکنیم. آیا اگر پدران آنها چیزی را نفهمیدند و هدایت نیافتند، آیا شما پیروی آنها باید بکنی؟ این داره به شما خود تعقل بکنی. حالا اگر پدر شما تعقل نکرد، مسیر انحرافی رو رفت، راه خطا رو رفت، راه اشتباه رو رفت، شما راه اون رو بگیری، دنبال اون رو باید بری؟ این اشتباه. پس بنابراین این تعقل خیلی در اسلام بهش چی؟ تأکید شده. من یک روایت زیاده، دو تا روایت رو تقدیم کنم به خوبان که امام کاظم علیه السلام به هشام میفهمد یا هشام ان الله علی الناس حجتین، به درستی که برای خداوند بر مردم است دو تا حجت، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، یک حجت ظاهری دوم حجت باطنی. فاما اون حجت ظاهری، ظاهری فر رسول و انبیا و الائمه علیه السلام، و اما الباطنیه فالعقول. دو تا حجت خدا به شما داده، یک حجت ظاهری است رسول خدا، امامان معصوم، انبیا، ظاهره. ظاهره یعنی چه؟ با چشم داری میبینی، با چشم داری میبینی. دوم حجت باطنی، یعنی وقتی به درون خودت فکر میکنی، حجت باطنی میگه عقل، وقتی میشه با خودت عقل فکر میکنی، این عقل هم باعث میشد که انسان اون مسیر رو پیدا بکنه. در روایت دیگر در امام صادق علیه السلام میفرماید که العقل دلیل المؤمن، عقل راهنمای مؤمن است، راهنمایی میکنه، راه نشون میده شما منحرف نری، راه خطا رو چی نری. در روایت دیگر دارد که هر کس عاقل است دین دارد، و کسی که دین دارد به بهش میرود. کسی که دین داره است به بهش چی میرود. این خیلی بحث مهمه، بحث عقلانیت و بحث خدمت شما شود که ایمان. یه بحثایی در بحث علم کلام که خیلی بحثش مفصل هست و در کتاب تو اینجا اومده، دو سه خط همینجوری تلدن للباب دو سه خط اومده بیان کرده که من خدمت شما شود که این مطلب رو خواهم گفت. در بحث یک گروهی هستن که اینها قائلند به عقل گرایی افراطی معروفن، فقط عقل، فقط منطق، فقط استدلال، حتی در فهم دین همه رو برمیگردونن به چی؟ به معتزله. یه گروه هستن کلا عقل رو میزنن کنار و فقط به نقل، آنچه که از حدیث گفته است همان و الا غیر. اینو بحث اشعار است. ولی رویکرد تشیع این هست که مکتب تشیع و شیعیان این حالت رو دارد که هم بحث خدمت شما هست حجیت و استدلال عقل رو باور دارن، هم به وحی ارزش می نهند. یعنی دوتا منبع چی؟ با همه دوتاشو قبول دارن. اینجوری نیست که خدمت شما هستم که یک طرفو چی؟ بگیرند. و این خیلی خیلی مهم. نکته بعدی بحث ایمان و عمل هست که خیلی خیلی مهمه. در آیه قرآن دارد، سوره حجرات آیه 49، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یه بادیه نشین گفتن که ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید شما، بلکه شما اسلام آوردید. فرق از بین کسی که اسلام آورده است میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و امام اسلام آمد، ولی این خدمت شما رسیم که ایمان به خدا نیاورده. ایمان گفتیم چیه؟ همون حالت روحی و معنوی در قلب انسانه که این میکشاند انسان رو به اقرار در زبان اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، و میکشاند او را به ورطه عمل، یعنی در عمل خودش آنچه که خدا گفته در عمل خودش چی نشون میده. بکنید. اما کمترین مرتبه ایمان چیست؟ مرد از امون صادق همین رو سوال کرد، آقا کمترین مرتبه ایمان چیه؟ امام در پاسخ گفت این که آدمی به وحدانیت خدا و بندگی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الله صلی علی محمد و آل محمد، گواهی دهد و اطاعت از حق را بپذیرد و امام زمان خود را بشناسد. هرگاه که چنین بکند مؤمن است. بشناسد امام زمانش را بپذیرد. خلاصه این میشه اون چی؟ مرتبه ایمان که ما اینجا میکنم. خب ایمان باشه و این ایمان باید توأم با عمل باشد. این خیلی مهمه. امام باقر علیه السلام میفهمید که از حضرت علی علیه السلام نقل میکند که مردی از ایشان پرسید آیا هر کس به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی بدهد مؤمن است؟ امام فرمودند که پس واجبات الهی چه میشود؟ واجبات الهی چی میشه؟ خلاصه نماز چی میشه؟ روزه میشه؟ چی میشه؟ خمس، زکات، حج، این همه جزء واجبات، اینا باید انسان انجام بده. صرفا بگه خب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اقرار بکنه، این صرفا همین که کفایت نمیکنه که. بعد چی؟ عمل هم باشد. اگر ایمان، حضرت علی میفهمد در ادامه که اگر ایمان تنها بر زبان آوردن شهادتین بود، روزه و نماز و هیچ حلال و حرامی تشریع نمیگشت. اصلا بس چی میومد دیگه؟ همون گفت آخه این همینه دیگه، هر کی شهادتین بگیره این ایمان بوده. خیر، ایمان باید تو هم با عمل باشد. این خیلی خیلی مهمه. پس رابطه ایمان و عمل رو هم خدمت شما بیان کردیم. مطلب بعدی بحث ایمان و اختیار هست. آدمی در اعمال خود آزادی و اختیار دارد. اگر ما آزادی و اختیار نداشتیم، چون یه گروه این اعتقاد دارن اصلا بهشت و جهنمی معنی و مفهوم ندارد، هم چرا شما این کار کردیم؟ من مجبور بودم، من مجبور بودم این کار بکنم، خداوند من رو مجبور کرده است که این کار انجام بدم، خدا من رو مجبور کرده است که این کار انجام ندهم، یعنی به اراده خودم نیست، به اجبار اوست. پس اینجا چیزی به نام بهشت و جهنم دیگه معنی مفهوم چی نداره. این اختیار رو خدای تبارک و تعالی در درون انسان قرار داده است که این انسان با اختیار خودش بدون کار چی کنه انجام بده. در آیه قرآن، آیه قرآن هست، سوره کهف آیه 18، و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بگو دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمده است، پس هر کس که میخواهد ایمان آورد، هر کس هم که میخواهد کفر. یعنی این اختیار خودت، شما اختیار خودت میتونی ایمان بیاری به خدا، به رسول خدا، اهل عمل باشی، و این به اراده خودشه که طرف میاد خدمت شما را شاید که کافر میشه و همین رو میذاره کنار و به چیکار میکنه؟ عمل نمیکنه. و این خیلی خیلی مهم هست. پس آدمی میتواند بر اثر تأمل و تفکر به دین حق ایمان بیاورد، سعادت دنیا و آخرت خودش رو تامین بکنند و میتواند از سر کفر بیاورزد، دین خدا و راه هدایت رو انکار بکنه و سرنوشت هلاکتبار رو واسه خودش رقم بزنه. همین خاطر نگاه کنید باز دوباره در آیه دیگر سوره اعراف آیه 7، دارید کسانی که آیات ما را دروغ شمردن و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدن، درهای آسمان بر ایشان گشوده نمی شود و در رهش هم در نمی آیند. نتیجه آن که ایمان و کفر دو امر اختیاری است و آدمی باید با تأمل و تفکر بهترین راه را از همون اول بپذیرد و انجام بدهد. ایمان به خود گفتیم ایمان چیه؟ همون حالت قلبی و روحی هست که انسان اعتقاد داشته باشد. این میشه چی؟ میشه ایمان. لکن ایمان یک متعلقاتی دارد. ایمان چی؟ یک متعلقاتی دارد. حالا من مثلا بگم، چون خداوند رب انسان هست، یکی از صفات خداوند چیه؟ حکمت است. به اقتضای ربوبیت و حکمت خداوند لازم است که پیامبری را برای هدایت انسانها برانگیزد. بدون انسان ایمان به خدا، ایمان به انبیا را در پی دارد. ایمان به کتب الهی و ملائکه و امامت از لوازمات ایمان. وقتی شما ایمان به خدا داری، طبیعتا خدای تبارک و تعالی یک کسی رو باید بفرستد واسه هدایت انسان ها. همجوری که خلقشو بیهوده که خلق نکرده است، که خدا من یک انسانی رو بفرستد. خب دارد که این رو خدای تبارک از داخل خود انسان ها انتخاب میکنن، نه از جای دیگه بیاد ورداره بیاره. از ملائکه نمیذاره، خب ملائکه بذاره میگم نه ما قبول نداریم، از ملائکه گذاشتن. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. یک رسولی رو خدای تبارک و تعالی قرار میداد از جنس خود مردم. اگه فرشتان باشه خب انکار میکنیم، از جنس ما نیست فرشتان، ما نمیتونیم بسونا باشه. از داخل خود مردم خدای تبارک و تعالی یه پیامبری شما میکنه. ایمان به خدا داشتن، ایمان قلبی، خب این ایمان به خدا، ایمان به خدمت شما اصلا رسول خدا رو می آورد، ایمان به رسول خدا، ایمان به امامان معصوم رو می آورد، ایمان به ملائکه رو می آورد، ایمان به کتب الهی رو می آورد. اینا همه چیه؟ از لوازم ایمان به خدای تبارک و تعالی است. که در قرآن آیات متعددی داریم از ایمان به خدا، یک، دو، ایمان به آخرت، سه، ایمان به رسالت پیامبران و انبیاء گذشته، چهار، ایمان به قرآن و کتب الهی پیشین، پنج، ایمان به ملائکه، شش، ایمان به امامت، هفت، ایمان به عالم غیب. خلاصه اینا چی؟ همه هست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید، اینی که انسان بگوید لا اله الا الله، این خدایی هست پس پیامبری هست، پس امامی هست، پس ایمان به آخرت هست، پس ایمان به کتب الهی پیشین هست، ایمان به ملائکه هست، ایمان به عالم غیب هست. شما رستگار میشی دیگه. اینا همه چی؟ بیاد. کسی که، یک مثال فقط خدمت شما عرض بکنم از این ایمان ها، کسی که ایمان به عالم غیب داشته باشد، عالم غیب چی؟ عالم غیب در مقابل عالم شهادته، عالمی که الان ما زندگی میکنیم که از طریق حواسمون درک میکنیم، این به عالم شهادت یا به تعبیری محسوس حس میکنیم. ولی عالم غیب که از طریق حواس قابل درک نیست که، بلکه باید از طریق عقل و شهود و رؤیت قلبی به وجود بیاید. یعنی ایمان به عالم غیب در واقع جدا کننده نگرش الهادی و مادیگری است. کسانی که این جهان رو فقط مادیگرایانه میبینند، خب کسی که ایمان به عالم غیب داشته باشد، این نگرش دینی از الهادی و مادیگرانه چکار میشه؟ جدا میشه. این نگاه الهی، این نگرش دینی کلن چکار میکنه؟ جدا میکنه. و این خیلی خیلی چی؟ مهم. و نکته آخر، بحث درجات ایمان هست. ایمان حقیقتی است که دارای درجات مختلف داره. مثلا آدمایی که ایمان دارن به خدا، این افراد بعضی قوی تر هستن، ظرفیت وجودی اونها بیشتر و بالاتره از ظرفیت وجودی یه شخص دیگری. مرتبه ایمان هم چی فرق می‌کنه؟ که مرتبه ایمانش اینه که این فرد به درجه عصمت میرسد، گناه در درگاه خداوند نمی کند، انجام نمی دهد. یکی مرتبه چیه؟ خدمت شما شد که پایین تر. بحث عصمت هم اینه. ما میگیم فاطمه معصومه در قوم هم معصوم است، درجه عصمت دارد. حضرت زینب درجه عصمت دارد. امام حسین هم درجه عصمت دارد. این عصمت ها، این درجات با هم چیکار میشه؟ فرق می کند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فيطهركم تطهيرا. اراده خدای تبارک و تعالی بر این است که از اهل بیت تمام رجس ناپاکی پرده همه چی بردارد، بهشون معصوم. معصوم به کی میگن؟ به کسی که از طرف خداوند انتخاب شده است و هیچ وقت هم گناهی انجام نمیدهد، به فکرش هم خطور نمی کند. خب حضرت زینب سلام الله علیها این امام معصوم که نیست که، ولی خب درجه عصمت را دارد. همینجوری که گفتیم ایمان درجاتی دارد، عصمت هم چی؟ درجاتی دارد. خب آیه از قرآن رو تقدیم کنیم خدمت دوستان، سوره انفال آیه 8: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکل. مؤمنان همان کسانی هستند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد، وجلت قلوبهم، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، ایمانشون چی؟ قوی تر می شود و بر پروردگار خود توکل می کنند. آیه دیگر سوره فتح آیه 48: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزاید. پس بکنید طبق این دو تا آیه نشون میده که ایمان زیادتر میشود، اضافه میشود. پس این ایمان افراد با هم چی فرق میکنه؟ بنابراین این آیه خداوند سکینه را که معنی آرامش و اطمینان خاطر است به قلب مؤمن نازل میکنه تا از شک و تردید و وحشت در طوفان حوادث نه اون ثبات قدم پیدا بکنن و ایمانشون چی افزوده بشود. خب یک روایت هم تقدیم کنیم از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 45. این روایت هم خیلی زیباست، میگه ایمان مانند نردبانی است که 10 پله دارد و پله‌های آن یکی پس از دیگری پیموده می‌شود. یکی 10 درجه ایمان را دارد، یکی درجه نهم است، یکی در درجه پنجم، یکی درجه اوله. پس درجات ایمان چی با هم چی فرق می‌کنه. خب این خیلی مهم بود. پس بحث درجات هم اینجا چی مشخصه. مؤمن برای این که ایمان خیش را توانمند بسازد باید یک کاری انجام بده. چند تا کار رو ما میگیم خدمت دوستان. شما الحمدلله دانشجویان عزیز اهل ایمان هستید، انسان‌های مؤمن هستید، شایسته هستید. این نکات رو ما میگیم انشاءالله اضافه بشود تا ایمان ما هم بهتر و بیشتر گردد. یک، ایمان بیشتر بشه. یک، در برابر اوامر خداوند، خدای چیزی که امر کرده انجام بدیم و نواهی خداوند، چیزی نهی کرده انجام ندیم، خداوند انسان تسلیم محض باشد، نه آن که بر برخی احکام ایمان بیارد بر بعضی کفر. نماز میخونه لکن روزه نمیگیره، نماز میخونه روزه میگیره لکن خمس نمیده، نماز میخونه روزه میگیره خمس میده ولی حج به جا نمیده. اینجوری نباشه. اینجوری چی نباشه؟ آنچه خدا امر کرده همشو انجام بده، آنچه خدا نهی کرده است دروغ نگو، تهمت نزن، گناه نکن، نگاه به ناموس مردم نکن، تجاوز نکن، آبروی کسی رو نبر. هم اونها واجب است رو انجام میدن، آنچه که نهی کرده رو چی ترک کنه. دوم، به متعلقات ایمان علم داشته باشد. بکنید علم بیامد و این علم خودش پیوسته روز به روز چی زیادتر بکنند. خلا در عصر ما عصری است که شبهات مواجه میشه. انسان ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به پیامبران داشته باشه، ایمان به امامان داشته باشه، ایمان به قیامت داشته باشه، ایمان به ملائکه داشته باشه، ایمان به عالم غیب داشته باشه. گفتیم اینا لوازم چیه؟ ایمانه. خب اینا بعضی وقتا شبهات وارد میشه. این شبهات نباید اونو سوس بکنه، از بین ببره. بعد روز به روز چه کنه؟ به علمش بیفزاید تا در تزلزل واقع نشه. سبب این که متعلقات ایمان بیشتر توجه کنه و بیشتر بیاد خدا و قیامت باشه. چهارم این که بکوشد این لوازم ایمان پایبند باشه. در یک کلام، خلاصه مخلص کلام رو اگه بخوایم بگیم، این است که آن چی که خدای تبارک و تعالی بیان می‌فرماید به اوامرش آنچه که امر کرده است انجام بدهد و به نواهیش آنچه که نهی کرده است را چیکار کنه؟ ترک بکنه. خب اگه کسی پیوسته حساب کتاب کنه، در یاد قیامت باشد، این هوای نفس برو غلبه نمی کنه. هوای نفس برو غلبه چی؟ نمی کنه. در واقع داریم دو چیز رو فراموش نکن، یکی یاد خدا، یکی یاد مرگ. این یاد خدا فراموش نکن، همیشه در یاد خدا باشه. این یاد مرگ باعث میشه که انسان غافل چی؟ نشه، غفلت زدایی بکنن. یاد خدا هم که انسان رو به مسیح چی؟ برسانن. خب ما هم دعا میکنیم، هم از خدا میخواییم که انشالله خدای تبارک و تعالی روز به روز ایمان ما رو افزونتر بگردانند. باز یک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و سهل مخرجه.